این که زندگیمون به کدوم سمت بره برمیگرده به انتخاب‌هامون. خیلی ساده اگه بخوام بگم ما انتخاب‌هامونیم. فرض کنید شما معلولید و دو تا انتخاب دارید. انتخاب اول این که دکتر بهتون میگه میتونید یه عملی روی بدنتون انجام بدید و احتمال داره بتونید سلامتیتون رو کامل به دست بیارید و به زندگی عادی برگردید. انتخاب دوم اینه که معلول باشید و بتونید توی رشته ورزشی مختص معلولان ملی پوش باشید و برای کشورتون افتخار آفرینی کنید. دوست دارم بدونم شما کدومو انتخاب میکنید. این قصه، قصه کسیه که بین این دوتا انتخاب واقعا یکی رو انتخاب کرد. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 14 راوی و من آرش هستم. این اپیزود اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور ماه 99 تولید و 7 شهریور ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. 7 به 7 هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. توی این اپیزود قصه پسری رو میشنوید که 7 سال به خاطر شرایط جسمانیش خودش رو از بقیه پنهون کرد. منظورم از شرایط جسمانیش قد بلندش بوده، چیزی که کنترلی روش نداشته. اسم واقعی پسر قصه ما مرتضی مهرزاد هستش. مادر مرتضی اهل چالوس بوده و پدرش اهل شهرستان کلاچای گیلان. یه رابطه فامیلی دوری با همدیگه داشتن و چند باری که پدرش از کلاچای میومده چالوس، مادر مرتضی رو میبینه و ازش خوشش میاد و ازدواج میکنن و میرن روستای کلاچای با هم زندگی میکنن. پدر مرتضی راننده ی اتوبوس بوده و مادر مرتضی خانه دار. مادر مرتضی اونو حامله میشه و 26/6/66 یه بچه 6 کیلویی به دنیا میاد. اگه تعجب نکردید، لازمه بگم به صورت نرمال وزن نوزاد پسر موقعی به دنیا اومدن بین 3 تا 3.5 کیلوه و تو 3 ماهگی به 6 کیلو میرسه. جالبی داستان اینه که این موضوع اصلاً براشون عجیب نبود و خیلی عادی برخورد کردن. مادر و پدر مرتضی اول میخواستن اسمشو شهاب بذارن. وقتی اسم رو تو خانواده گفتن، پدر بزرگ پدریش اصلاً نمیتونست شهاب رو تلفظ کنه. به خاطر همین پیشنهاد داده که اسم بچه رو بذارن مرتضی. اونا هم قبول کردن. مرتضی وقتی به دنیا اومد موهاش طلایی و بور بود. به خاطر رنگ موهاش تو بچگی همه فکر میکردن دختره و وقتی تو بغل مامانش جایی میرفته میگفتن آخه اسم دخترتون چیه؟ مامانش هم با خنده میگفته مرتضی. مرتضی یه خواهر و یه برادر کوچیکتر از خودش داره. اگه از لحاظ قد بخوام بگم خیلی کوچیکتر از خودش داره. تا 10-11 سالگی همه چیز عادی بود. شرایط مالی خانوادگیشون سخت بود ولی میگذشت و مثل خیلیای دیگه بود. مرتضی از 11 سالگی به بعد شروع به فهمیدن یه سری چیزا کرد. توی مدرسه از همسن و سالاش بلندتر بوده، به خاطر این داستان همیشه ته کلاس میشست. تا اینجا خیلی چیز سختی براش نبود. قضیه از جایی براش سخت شد که به خاطر قدش با بچه هایی که از خودش بزرگتر بودن و 1-2 سالی رد شده بودن توی یه نیمکت و کنار هم آخر کلاس میشستن. بعضی از این بچه ها هیکلشون از مرتضی هم کوچیکتر بود و کل کلاس و معلما تو نگاه اول فکر میکردن که مرتضی هم توی درساش رد شده و دوباره داره اون سال تحصیلی رو میخونه. با یه سری از اون بچه ها از اول دبستان هم کلاس بود و با هم اومده بودن بالا، ولی چون شر بودن هی به مرتضی میگفتن رفوزه و ردی و تجدیدی و این حرفا. این یه داستان. یه داستان دیگه مشکل مالی بود که داشتن. مادرش تعریف میکرد که یه بار رفته مدرسه مرتضی و دیده مرتضی بیرون کلاس وایساده و گریه میکنه. پرسیده چی شده؟ مرتضی گفته پول برگه امتحانی نداشتم بدم، مدیر از کلاس انداختتم بیرون. همزمانی این داستانا باعث شد مرتضی چند باری بیاد خونه و نرسیده تو خونه کیفشو پرت کنه یه وری و بگه من دیگه نمیخوام برم مدرسه. مادرش هم معمولا باهاش حرف میزد و دلداریش میداد و آرومش میکرد. خیلی هم جدی نبود، بیشتر در حد حرف بود. جدا از اون، قد بلندش باعث شده بود تو مدرسه خیلی ازش حساب ببرن و از این داستان لذت هم میبرد. این اتفاقا رو به مادرش نمیگفت دیگه، به قول خودش فقط جنبه‌های بد داستان رو انتقال میداد. مرتضی تو اون دوران عاشق کتاب درسیایی بود که داستانی و تاریخی بودن و اونا رو همون اول سال کامل میخوند و تموم میکرد. خیلی دوست داشت بتونه برای خودش کتاب بخره و بخونه. اولین کتابی که برای خودش خرید و خوند کتاب رابین هود بود که بعد یه مدت جمع کردن پول تو جیبیش تونست اونو بخره و بخونه. از مطالعه کردن لذت می برد. این داستانا گذشت و شرایط مالی خانوادهش سال به سال بدتر می شد. خرجشون در حال افزایش بود و پدرش هم کمتر کار می کرد و وقتی هم مادرش گله می کرد پدرش می گفت همینه که هست. میتونی میسازی، نمیتونی نمیسازی. میگذره و سال اول راهنمایی مرتضی تموم میشه و برای تابستون مرتضی میره پیش خانواده خالش اینا که بچه هاشون همسن و سال مرتضی بودن تا بازی کنن و خوش بگذرونن. آخرای تابستون مامان مرتضی زنگ میزنه به خونه خواهرش و با مرتضی صحبت میکنه و میگه چرا نشستی خوشحالی نمیکنی؟ مرتضی میگه واسه چی باید خوشحالی کنم؟ مامانش میگه بابا تو رو مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کرده. مرتضی که دیگه سر از شرایط اقتصادی خانوادش در می آورد به مامانش گفت مامان بابا پولش از کجا می خواد بده؟ ما تو خرجامون موندیم، مدرسه غیر انتفاعی خیلی گرونه. مادرش بهش میگه تو کاری به این موضوع نداشته باش. مرتضی می دونست تأمین هزینه مدرسه غیر انتفاعی واسه خانوادش خیلی سخته، ولی چون شنیده بود مدرسه غیر انتفاعی کیلویی نمره میدن و اون دیگه لازم نیست خیلی درس بخونه خوشحال بود. با خودش میگفت میره مدرسه غیر انتفاعی و درس نمیخونه و همش بازی میکنه و نمرش هم میگیره. حالا قضیه مدرسه غیر انتفاعی چی بوده؟ یکی از دوستای باباش به باباش گفته بیا بچه تو بفرستیم مدرسه غیر انتفاعی، من آشنا دارم، ازتون شهریه نمیگیرن، شما فقط ثبت نامش کنید کاریتون هم نباشه. بعد اینکه مرتضی رو تو اون مدرسه ثبت نام کردن، اون آقا هیچ کاری از دستش بر نیومد و مجبور شدن هزینه ثبت نام رو قسط بندی کنن و ماهیانه پرداخت کنن. ثلث اول مرتضی برخلاف اون چیزی که فکر می‌کرد 4 تا درس رو تجدید میشه. اونایی که نمیدونن ثلث چیه در این حد بگم که قبلا سیستم آموزشی 2 فصل نبود و 3 تیکه بود که به هر کدوم اینا ثلث میگفتن، ثلث اول، ثلث دوم، ثلث سوم. جور کردن هزینه مدرسه همین جوری هم واسه خانوادهشون سخت بوده که بابای مرتضی یه تصادفی تو جاده میکنه و به خاطر اون داستان 4 ماه میفته زندان. همزمانی این اتفاقا، یعنی زندان رفتن پدرش و هزینه مدرسه و هزینه خونه، باعث میشه مرتضی تصمیم بگیره درس خوندن رو بیخیال بشه و از مدرسه بیاد بیرون و بره سر کار. خانوادش بد جوری به مشکل مالی خورده بودن و اگه مرتضی نمیرفت سر کار گشنگی میکشیدن. یکی از آشنای باباش کارگاه ساخت در و پنجره آلومینیومی داشت و مرتضی نزدیک 1 ماه رفت اونجا کار کرد، ولی چون راهش دور بود تصمیم گرفت یه جای نزدیکتر کار کنه. از اونجا اومد بیرون و رفت نونوایی محلشون کار کرد. درآمدش جوری بود که میتونست نیازهای خانوادهش رو تأمین کنه و واسه خودش هم یه پولی میموند و میتونست برای خودش کتاب و مجله بخره و خوشحال بود از این موضوع. 2 ماهی میشد تو نونوایی کار میکرد که پدرش از زندان اومد بیرون، ولی این اتفاق باعث نشد مرتضی برگرده به مدرسه، چون همچنان مرتضی بود که خرج و مخارج خانواده رو تأمین می‌کرد. مرتضی با خودش میگفت من که الان درس نمی‌خونم، تکلیفم انجام نمیدم، فوتبالم هم بازی می‌کنم، تفریحم هم دارم، تازه به خانواده‌ام هم کمک می‌کنم، چرا برم مدرسه آخه؟ چی می‌خوام مگه از زندگیم؟ حواسش نبود که الان چیزی بیشتر نمی‌خواد، ولی اگه دیگه این شرایط نبود چی؟ اگه ورق بر میگشت و اون نمیدونست چه اتفاقی در پیشه چی؟ اگه سلامتش مثل اون روزا کامل نبود چی؟ یه جورایی تصمیمش رو بدون آینده نگری گرفت. تقریبا 8-9 ماه نونوایی کار کرد. البته تفریح و شیطونیاش هم داشت. تازه 14 سالش شده بود و قد و هیکلش بزرگ بود. اونقدر توی نونوایی خوب کار میکرد که صاحب نونوایی با اعتماد کامل نونوایی رو به مرتضی میسپرد. یه کلید بهش داده بود و صبح به صبح مرتضی میرفت آرد و خمیر و آماده میکرد برای نونوایی تا وقتی استاش بیاد و کار رو شروع کنن. لابلای این روزا با دوستاش میرفت ماهیگیری، فوتبال بازی میکرد و پر جنب و جوش بود. چند وقتی بود که اسم میکرد داره لنگ میزنه. سر کار واسه اینکه لنگ نزنه فقط یه دمپایی میپوشید. پاهاش جوری شده بود که انگار با هم اختلاف سطح داشتن. توی زانوش هم احساس درد میکرد. کم کم این اختلاف سطح بیشتر و بیشتر شد. واسه بیرون رفتن از خونه هم فقط یه کفش پاش میکرد و تا سر کار میرفت. چیزی هم به خانوادش نمیگفت. دردی که تو زانوش بود روز به روز بیشتر شد و امونشو برید. مرتضی که عاشق نونوایی بود و از کار نونوایی لذت میبرد، بعضی روزا از شدت درد نمیرفت سر کار و بعد یه مدت سابکارش هم که دست تنها بود عذر مرتضی رو خواست و مرتضی از اونجا هم اومد بیرون. بیرون اومدن مرتضی از نونوایی باعث شده بود وضع مالی خانواده‌شون دوباره قاراش میش بشه و یه مدت کوتاه با وجود درد رفت چاه کنی کرد و دردش دیگه نذاشت کار کنه و خونه نشین شد. یه مدت حتی پول این که مرتضی رو ببرن دکتر نداشتن. مامان مرتضی پول قرض میگیره و مرتضی رو میبرن دکتر. به امید این بودن دکتر یا یه دارویی بده که درد مرتضی کمتر بشه یا یه تشخیص درست بده. مرتضی توضیح داد شرایطشو که چند وقتی انگار یه پاش از یه پای دیگه‌اش کوچیک‌تره و زیر زانوش هم درد شدیدی داره. حدس می‌زنید دکتر چی تشخیص داد؟ دکتر گفت قدت بلنده، نباید می‌رفتی سر کار، باید استراحت کنی تا خوب بشه. این بنده خداها می‌دونستن دکتر خوشحال بوده، ولی پولی نداشتن که بخوان مرتضی رو جای دیگه‌ای ببرن. یه بار که مامانش داشته با خالش درد دل می‌کرده، خانواده خالش متوجه میشن و میان مرتضی رو برمی‌دارن و میبرنش چند تا دکتر. ماشاءالله هزار ماشاءالله هر کدومم یه تشخیصی میدن. یکی گفته چون ورزش نکردی اینجوری شده. یکی دیگه گفته تب مالت داری. هر کی از راه می‌رسیده یه نظری میداده. بعد چند تا دکتر خسته میشن از این تشخیصای بی‌منطق و بی‌فایده. مادرش مرتضی رو میبره شهر رشت پیش یه دکتر متخصص. مرتضی که از در وارد میشه دکتر میگه پسرم لگنت مشکل داره. مرتضی با خودش گفت بابا اینم مثل اون قبلی است، من زیر زانوم درد میکنه، این میگه لگنت مشکل داره. مرتضی به دکتر شرایطش رو توضیح میده و تاکید میکنه که زیر زانوش درد میکنه نه لگنش. دکتر میگه مشخصه که لگنت مشکل داره و احتمالاً ضربه خورده، ولی واسه اطمینان عکس بگیر بیا. وقتی از لگن مرتضی عکس میگیرن مشخص میشه که بله، تشخیص این دکتر درسته و لگن مرتضی انگار ضربه خورده و مشکل داره. دکتر بهش میگه باید عمل بشی تا مشکلت برطرف بشه. ولی از اونجایی که مرتضی اینا آه نداشتن تا با ناله صدا کنن، یه مدت بیخیال این موضوع میشن. تا یه روز پسرخالش میاد دنبالش و مرتضی رو میبرن پیش یه دکتر دیگه، اونجا عملش میکنن و بعد چند روز با شرایط خاص میفرستنش خونه. توی خونه باید برای یک ماه پاش فیکس میموند و جم نمیخورد. استراحت مطلق بهش داده بودن تا کوچیکترین حرکتی نداشته باشه. پاشم با وزن آویزون کرده بودن و تأکید کرده بودن که نباید جم بخوره. اما مرتضی فقط از خونه بیرون نمیرفت. هر نوع ورجه ورجه میشد رو تو تخت خواب انجام میداد. حتی تو رخت خوابش با داداشش کشتی می گرفت و این شیطونیا باعث شد دوبار وزنه بیفته و پاش بیفته رو تخت. دفعه اولی که رفت دکتر برای چکاپ، دکتر گفت حرکتش دادی، پات از جاش در اومده و دوباره باید عملت کنیم. این اتفاق باعث شد مرتضی بفهمه که دکتر الکی بهش نگفته بوده نباید جم بخوره. خانواده خالش دوباره هزینه ی عمل مرتضی رو میدن و دوباره مرتضی رو عمل میکنن و این بار بیشتر تو بیمارستان نگهش میدارن تا کمتر بتونه بیقانونی کنه. این سری که دکتر میخواسته مرخصش کنه بهش میگه که پسرم به هیچ عنوان نباید تا یک ماه حرکت کنی. بعد از یک ماه هم تا 3 ماه فقط واسه دستشویی و حموم رفتن، اونم با عصا میتونی راه بری. وگرنه معلوم نیست بعدن چه مشکلاتی برات ایجاد میشه. یکی دو هفته ای مرتضی رعایت میکرد، ولی از هفته سوم دیگه نتونست رعایت کنه. میدید داداشش میره تو محلشون فوتبال بازی میکنه و اونم حواس میکرد بره. اوایل با عصا فقط میرفت اونجا و میدید که بقیه دارن بازی میکنن. پاهاش هم اندازه شده بود و دردی هم توی زانوش نداشت. اما بعد چند بار دیدن بازی بقیه اونم رفت قاطی بازیشون و با عصا باهاشون فوتبال بازی میکرد. دیگه فقط تحرک زیاد نبود، فقط فوتبال هم نبود. با داداشش کشتی میگرفت، ماهیگیری میرفتند و هر مدل کار پرتحرک دیگه ای که فکر کنید و انجام میداد. چند باری تو این جریانا زمین افتاد و هم به پاش هم به لگنش ضربه های محکمی خورد. برای اینکه مشکلش حاد نشه دوباره باید میبردنش عمل کنه. اما این بار دیگه پولی نبود که بخواد عمل کنه و مجبور شد با این موضوع کنار بیاد. هرچی بیشتر رشد میکرد اختلاف ارتفاع پاهاش هم بیشتر میشد. داستانش هم اینجوری بود که یه پاش رشد نمیکرد و یه پای دیگش متناسب با بدنش در حال رشد بود. اینجاها 15 سالش بود و تو اوج دوران قد کشیدن. هنوز قدش خیلی بلند نشده بود و یه خورده از آدمایی که میشناخت بلندتر بود. اما از یه جایی به بعد خیلی بلندتر شد و این رشد خیلی شدید ادامه پیدا کرد. تو فاصله یکی دو سال قشنگ به جایی رسید که دو سر و گردن از بلند قدترین آدمایی که میشناخت بلندتر بود. تقریبا 2 متر و 10 سانت. اختلاف ارتفاع پاهاش به 10 سانت رسیده بود و مجبور بود هر جایی میخواد بره با عصا بره. روش نمیشد دیگه بره تو محلشون و با دوستاش بازی کنه. همه یه جوری نگاهش میکردن. مرتضی سنگینی نگاهشون رو وقتی از جلوشون رد میشد تا وقتی از جلو چشمشون بره کنار رو خودش حس میکرد. وقتی جایی میرفت که آشنا نبودن یه سری با انگشت به همدیگه نشونش میدادن و میگفتن اون درازه رو ببین، انگار نردبون قورت داده. البته همه هم اینجوری نبودن و خیلی هم واسه سلامتیش دعا میکردن و بابت قدش بهش تبریک میگفتن. اما مرتضی چون واسه قدش مورد توجه بقیه بود حس خوبی نداشت. اینجاها پدرش برگشته بود به شرایطی که بتونه خرج خانواده رو بده، اما بازم خالش اینا کمکشون میکردن. مرتضی اوایل 16 سالگی تصمیم میگیره که دیگه از خونهشون بیرون نیاد. اون حتی واسه دکتر رفتنم بیرون نمی اومد و کل تفریحش تو خونه شده بود بازی کردن با سگایی که با جمع کردن ایدیاشون با داداشش خریده بودن. تازه جالبترم این بود که هفته ای حداقل یه دونه دسته میشکوندن، از بس غرق بازی میشدن. به قول خودش پول نداشتن، ولخرجی هم میکردن. خب بابا بازی دسته رو نزن تو در دیوار. مرتضی واسه دکتر رفتن از خونهشون بیرون نمی رفت. از اون ورم گوشش مدام عفونت می کرد و یه دکتر که دوست باباش بود می اومد مداواش می کرد. بعد یه مدت زیادی که تو خونه بود چشاش ضعیف و ضعیفتر شد. اول بهشون می گفتن به خاطر نگاه کردن زیاد تو تلویزیونه. ولی به طرز عجیبی داشت قدرت بیناییش روز به روز کمتر می شد. بالاخره این اتفاق مرتضی رو مجبور کرد از خونه بره بیرون. اول میرن پیش یه اپتومتر و اون آقا بهشون میگه مشکل چشم مرتضی به خاطر چشمش نیست و این اتفاق یه چیز غیرعادی هستش و باید برن پیش یه متخصص چشم تا درست و کامل تشخیص بده. خدا خیرش بده که تشخیص علکی نداد. مادر مرتضی با کمک همسایه ها مرتضی رو میبره رشت پیش متخصص چشم و اون دکتر تشخیص میده که قده هیپوفیز مرتضی دچار یه اختلال شده و داره بیش از حد خودش ترشح انجام میده. باید هر چه زودتر عمل بشه و قده رو از سر مرتضی خارج کنن، وگرنه احتمال زنده موندن مرتضی خیلی کم میشه. دکتر با گفتن این حرف دنیا رو رو سر مادر مرتضی خراب میکنه. شرایط زندگیشون خیلی سخت بود. شوهرش به سختی خرج و مخارج اولیه زندگی رو تأمین میکرد. حالا هم به خاطر نداشتن پول داشت بچهش رو از دست میداد. سر این داستانا و یه سری مسائل دیگه مادر مرتضی با پدرش به مشکل میخورن و مادرش بچهاشو بر میداره و میره پیش خواهرش. خانواده خاله مرتضی برای اونا یه خونه تو شهر چالوس میگیرن و کمکشون میکنن که زندگیشون رو از نو بسازن. مادر مرتضی برای اینکه بتونه خرج زندگیش رو در بیاره و بیشتر از این شرمنده خواهرش نشه، میرفت خونه آدمای مختلف کار میکرده تا بتونه شکم بچه‌هاش رو سیر کنه. بعد یه مدت هم از شوهرش طلاق گرفت. مرتضی توی محل جدیدشون هم همش تو خونه بود. چون دیگه آشنا نداشتن که دکتر بیاد تو خونه، مجبور میشد واسه دکتر رفتن از خونه بیاد بیرون. تنها اتفاق دیگه‌ای هم که به خاطرش از خونه اومد بیرون، رفتن به عروسی پسر خالش بود. مرتضی 5 سال به صورت مداوم دورترین جایی که میدید دیوار خونه روبرویشون بود. یا اگه دیگه خیلی دلتنگی میکرد میرفت رو ایوون خونهشون وای میستاد و بچه هایی که داشتن تو محلشون بازی میکردن رو میدید و حسرت میخورد. خیلی سخته. یه لحظه فکر کنید 5 سال از خونتون بیرون نیاید. حتی همسایه هاتون و آدم های تو محل رو هم ندیده باشید و نشناسید. اونا هم اصلا ندونن یه اینجور آدمی اینجا زندگی میکنه. از مادرتون اسمتون رو شنیده باشن ولی خودتون مثل یه شبح باشید. ندونید بقالی محلتون کجاست. بعد یه مدت کم کم قیافه خیابونا از یادتون میره و واسه تون خاطره میشه. به خاطر بیپولیشون داداشش هم مجبور میشه از مدرسه بیاد بیرون و شروع به کار کردن کنه تا بتونن هزینه های زندگیشون رو تأمین کنن. خالش اینا براشون نزدیک خونه خودشون یه زمین گرفتن و با همدیگه شروع کردن به ساختن خونه و بعد چند وقت اونا از اجاره نشینی در اومدن و رفتن توی روستا پیش خالش. مرتضی تو این 5-6 سالی که از 16 سالگی تو خونه بود یه تفریح بزرگ داشت و اون خوندن مجله های مختلف بود. مرتضی ماهی حداقل 10-11 تا مجله مختلف میگرفت و میخوند. تو اون دوران هنوز اینترنت جون نگرفته بود و اکثر مردم اهل خرید مجله و روزنامه بودن. به واسطه درخواست مردم هم تولید این مجله ها خیلی زیاد بود. انواع و اقسام هم داشتن. کلید واژه اصلیشون هم یا خانواده بود یا زندگی. خانواده، خانواده سبز، کانون خانواده، جوان خانواده، صبح زندگی، روزهای زندگی، راه زندگی و هر مدل کلمه‌ای که خانواده و زندگی توش باشه. اوج خلاقیت رو میشد تو انتخاب اسم این مجله ها دید. همه مدل محتوایی هم توش بود، از جدول و میز و سودوکو گرفته تا اطلاعات علمی و مصاحبه و حواشی زندگی بازیگرا و هزار تا چیز دیگه. یه ملغمه‌ای بودن از انواع اطلاعات مختلف که حتی نمیتونید فکرشو بکنید. تفریح مرتضی خوندن این مجله ها بود و حل کردن جدول های مختلفشون، جوری که کل ماه سرگرم این مجله ها میشد. مرتضی مجله ها رو با شرط بازگردانی سالم به بعضی از همسایه هاشون که به خونهشون رفت و آمد داشتن هم میداد. بهشون میگفت من که میخرم این مجله ها رو، شما دیگه نخرید، بیاید از من بگیرید و بخونید، فقط سالم پسم بدید. امان از روزی که یه برگ مجله تا میخورد یا یه چیزی روش ریخته میشد. انگار به مقدساتش توهین کرده باشن. میزد به دعوا و خیلی ناراحت میشد. اگه واسهتون سوال شده که پول خرید این مجله ها رو از کجا می آورد، باید بگم از داداشش که میرفت سر کار میگرفت یا از پسر خاله هاش میخواست که براش بخرن. تو همین رفت و آمد همسایه ها به خونه شون، یه خانومی که همسایه نزدیکشون هم بوده بهش میگه بابا تو با این قدت حیفی، تو این مجله ها مگه نمیبینی که هر کی یه مشخصه بدنی خاص داره کلی باهاش مصاحبه میکنن و جای مختلف دعوتش میکنن، از بس بیرون نرفته هیچکی نمیشناستت، بیا برو با چند تا از این روزنامه ها و مجله ها مصاحبه کن، معروف و پولدار میشی، میتونی کارهای درمان تو انجام بدی. مرتضی هنوز مشکل قده هیپوفیزش که چشمش رو ضعیف کرده بود رو حل نکرده بود. اون خیلی جدی میگه نه، من خجالت میکشم، دوست ندارم این کارو بکنم. این همسایه‌شون حرف مرتضی رو جدی نمیگیره و پیگیر چند تا خبرنگار محلی میشه و داستان زندگی و شرایط مرتضی رو بهشون میگه. اونا هم علاقمند میشن و هماهنگ میکنن با مادر مرتضی که بیان باهاش مصاحبه کنن. مادرش میدونست که مرتضی دوست نداره با کسی مصاحبه کنه، اما این تنها راهی بود که بهش امید میداد. همسایه‌شون بهش گفته بود اگه خبر مشکل مرتضی رسانه‌ای بشه بالاخره یکی پیدا میشه که بهتون کمک کنه تا مشکلاتتون رو رفع کنید و مرتضی رو عمل کنید. مادر مرتضی هم به خاطر اینکه پسرش از مرگی که دکترها بهش گفته بودن نجات بده این کار رو کرد و جواب هم داد. اول خبرنگار صدا و سیمای طبرستان و بعدش هم مدیر مسئول یکی از نشریات محلیشون خبر مشکل مرتضی رو به همراه یه مصاحبه کوتاه منتشر کردن و خبر تو شهرشون پیچید. مردم شهر و محل و روستاشون تازه متوجه میشن که یه اینجور آدمی هم تو شهر ما هست و این مشکل رو داره. همه جا زمزمه میشه و خبر به گوش فرماندار و شورای شهر و رئیس شبکه بهداشت شهرشون میرسه. فرماندار و رئیس شبکه بهداشت میان به مرتضی سر میزنن و قول پیگیری برای درمان مرتضی رو میدن. وقتی پیگیری میکنن میبینن برای درمانش باید بره تهران عمل کنه و به مرتضی و خانوادش میگن که هزینه ی عمل مرتضی رو اونا پرداخت میکنن. مرتضی باید میرفت تهران برای عمل غده هیپوفیزش که جلوی رشد بیش از حد مرتضی گرفته بشه و بیشتر از این به چشمش هم آسیب نرسه. بالاخره دعاهای مامانش جواب داده بود. با مرتضی میان تهران و تو بیمارستان بستری میشه برای عمل و کارهای لازمه رو با موفقیت انجام میدن. بعد عمل اون مدتی که توی بیمارستان بستری بود یه خبرنگاری از همشهری سرنخ میاد و باش مصاحبه میکنه و داستان مرتضی از روستا و استانشون خارج میشه و دیگه کل ایران میتونستن مطلع بشن. اما خب روزنامه ها و مجله ها اونقدری که تلویزیون قدرت داره قدرت ندارن. مرتضی بعد از اینکه عملش رو با موفقیت انجام میده برمیگرده به شهرشون و باز هم به روال قبلش که خونه نشینی بوده برمیگرده و از خونهشون بیرون نمیرفته. به جز رفت و آمدهای دکتر و اتفاقهای خاص نزدیک 7 سال میشد که خونه نشین بوده و واسه چیزی از خونه بیرون نیومده. تقریبا 3 هفته بود که از تهران برگشته بود که تلفنشون زنگ میخوره و خودش تلفن رو جواب میده. یه خانومی پشت تلفن بوده و خودش رو معرفی میکنه و میگه از برنامه ماه عسل تماس گرفتم و میخواستم دعوتتون کنم که بیاید تو برنامه ماه عسل و مهمون ما باشید. مرتضی حتی از مصاحبه با روزنامه ها هم فرار میکرد و خجالت میکشید. چه برسه به این که بخواد بره توی برنامه تلویزیونی. خیلی جدی به خانومه میگه نه ممنونم نمیخوام بیام. اما اون خانوم بیخیال نمیشه. چند بار دیگه هم باهاشون تماس میگیره و با خودش و مامانش و پسرخالش صحبت میکنه و بالاخره پسرخاله مرتضی اونو راضی میکنه که بره به برنامه ماه عسل. خاله و شوهرخاله مرتضی اونو برمیدارن و راه میافتن میرن سمت جایی که از برنامه ماه عسل گفته بودن باید بیان. قبل برنامه اصلی یک بار با ریزترین جزئیات قصه زندگیشون رو تعریف میکنن. وقتی مادرش داشته از این موضوع که اون میرفته خونه مردم کار میکرده تا بتونه شکم بچه‌هاش رو سیر کنه صحبت میکرد، مرتضی خجالت میکشید و از مامانش میخواست که این حرفا رو نگه. بعد این داستانا اونا راه میافتن و میرن سمت استودیویی که قرار بوده برنامه اونجا ضبط بشه و میرن جلوی دوربین. ویدیو اون برنامه رو میتونید تو سایت پادکست راوی ببینید. به خاطر همین از اتفاقا و صحبت‌های اون برنامه میگذریم. فقط اینو بگم که آخر اون برنامه احسان علیخانی مجری برنامه از مرتضی میپرسه آرزوت چیه و دوست داری چه اتفاقایی تو زندگیت رخ بده. مرتضی هم میگه دوست دارم یه لپتاپ داشته باشم و علی کریمی رو ببینم. علیخانی همونجا میگه من بهت قول میدم که علی کریمی رو امشب ببینی. همون شب بعد برنامه میرن یه جایی و علی کریمی هم میره مرتضی رو میبینه و بهش قول میده که یه کامپیوتر براش بگیره. یه مقداری هم پول تو اون زمان بهشون کمک میکنه و اون شب میگذره و مرتضی و مامانش با خاله و شوهرخالش برمیگردن محل زندگیشون. بعد پخش اون برنامه اسم و تصویر مرتضی به عنوان بلند قدترین مرد ایران تو همه جا میپیچه و خیلی ها اسمشو میشنون. من خودم یادمه هر جا میرفتیم میگفتن اون پسر قد بلنده که اومده بود تو ماه عسل رو دیدی؟ ماشالله 2.5 متر قدشه. از مهمترین آدمایی که مرتضی رو تو برنامه ماه عسل دید و تأثیر زیادی تو روند زندگیش گذاشت یکی از کارمندای بهزیستی چالوس بود. این آقا که قد و هیکل مرتضی رو دید با خودش گفت هیکل این پسر جون میده واسه والیبال نشسته. با پرسجو از این ور اون ور آمار مرتضی رو میگیره و زنگ مرتضی میزنه و شروع میکنه به دعوت کردنش واسه اینکه بیاد تو تیم والیبال نشسته شهرشون. بهش این نوید رو میده که اگه بیای بازی رو یاد بگیری و خودتو قوی کنی باهات قرارداد میبندن و میتونی درآمد داشته باشی. مرتضی خیلی دوست داشت بتونه دوباره ورزش کنه و اینکه میتونست با این ورزش کردن درآمد هم داشته باشه خیلی والیبال رو واسش جذاب‌تر میکرد. تو همین هاگیر واگیرا بود که یه بسته پستی بزرگ براشون میرسه و وقتی بازش میکنن میبینن کامپیوتری هستش که علی کریمی بهش قول داده بود و خیلی خوشحال میشه. چند وقتی با کامپیوتر مشغول بازی و تفریح میشه تا به واسطه همون کارمند بهزیستی میره و تمرینای والیبال نشسته رو شروع میکنه. قبلا همیشه رو ایوون خونهشون میشست و بچه های سالم رو میدید که دارن والیبال بازی میکنن و اون نمیتونه باهاشون بازی کنه. اینکه نمیتونست باهاشون هم بازی بشه رو به کل زوایای زندگیش بست میداد. با خودش میگفت حتما چون نمیتونم والیبال بازی کنم پس نمیتونم مثل بقیه کار کنم، پس نمیتونم مثل بقیه لباس بپوشم، نمیتونم مثل بقیه پول در بیارم و یه عالمه نمیتونم های دیگه. اما وقتی برای اولین بار رفت تو سالن والیبال نشسته و دید چه آدمایی اونجان، تازه فهمید چقدر پرت و پلا فکر میکرده. آدمایی بودن که مثل اون معلول بودن ولی تو همون شهرشون کارخونه داشتن و خودشون با ماشین خودشون میومدن سر تمرین. کسایی بودن که توی تیم ملی والیبال نشسته بازی میکردن و میتونستن واسه کشورشون افتخار آفرینی کنن. آدمایی بودن که شرایط زندگیشون خیلی سخت‌تر از مرتضی بود ولی با امید داشتن تلاش میکردن و به زندگیشون معنی میبخشیدن. اونجا بود که یه تلنگری بهش خورد و به خودش اومد. وقتی رفت تو زمین با استقبال خیلی خوبی از طرف همه اون آدما مواجه شد و همه بهش امید و روحیه میدادن و براش آرزوی موفقیت میکردن. فضای اونجا جوری مرتضی رو تحت تاثیر خودش قرار داد که از اون به بعد به خاطر هیچ اتفاقی تمرینات والیبال نشستش رو بیخیال نمی شد. مرتضی که 7 سال بود از خونشون بیرون نرفته بود می رفت تمرین والیبال نشسته که به قول خودش پیش بچه ها باشه و حالا هواش عوض بشه. البته هنوز از درآمد و این چیزا خبری نبود. بیشتر واسه این که روحیش عوض بشه و با دوستش وقت بگذرونه می رفت والیبال نشسته. این داستان 1-2 سالی ادامه داشت تا تو سال 91 تلویزیون داشت مسابقات والیبال پاراولمپیک لندن رو نشون میداد. بالاخره رشته‌ای بود که مرتضی هم توش بازی میکرد و دوست داشت مسابقاتش رو ببینه. همین جوری که داشت مسابقه رو میدید با خودش گفت خدایا چی میشه منم برم المپیک بازی کنم و یه بار هم مردم منو به چشم ورزشکار تو تلویزیون ببینن. چی میشه دیگه مردم منو به عنوان یه ورزشکار بشناسن نه اون پسر قد بلنده ماه عسل. همین جوری که اینا رو میگفت انگار خدا داشت هر چی میخواست رو یادداشت میکرد که براش عملی کنه. از روز بعد یه اراده و انگیزه ای توش به وجود اومده بود که خیلی سخت تمرین میکرد. هدفشو گذاشته بود المپیک ریو که 4 سال بعد قرار بود برگزار بشه. شروع کرده بود با تیم چالوس تو مسابقات دسته 1 شرکت میکرد اما همچنان هیچ درآمدی از والیبال نداشت. سال 93 مرتضی اولین دریافتیشو از تیم چالوس گرفت که بازم زیاد نبود. فقط در این حد بود که بتونه بگه تونسته از این رشته یه پولی در بیاره. همون سال توی مرحله سوم مسابقات که توی مشهد بود شرکت کردن. مربی تیم سامن الحجج که مربی تیم ملی هم بود توی اون مسابقات دیدش. بعد از مسابقات مربی تیم سامن مرتضی رو دعوت کرد به تیم سامن و باهاش قرارداد بست و مرتضی شد بازیکن تیم سامن الحجج. سامن تیمی بود که برای سبزوار بود و مرتضی با یه داستانی برای تمرینات و مسابقات اون تیم میرفت. اون خیلی دوست داشت به تیم ملی دعوت بشه و بتونه افتخار آفرینی کنه. دوست داشت خودش رو به جایی برسونه که دیگه وقتی تو خیابون میبیننش نگن اه این همون پسر قد بلنده یه ماه عسله. بگن این همون ورزشکار است. این همون قهرمان است. افتاده بود دنبال این که بتونه این طرز فکر رو تغییر بده و راهش هم پیدا کرده بود و ایمان داشت. همه ی این قضایا به کنار، مادر مرتضی به واسطه آدمایی که بعد از مصاحبه‌هایی که مرتضی انجام داده بود شناخته بود، تونسته بود یه دکتر پیدا کنه که قبول کرده بود رایگان پای مرتضی را عمل کنه و بتونه کاری بکنه تا به حالت عادی برگرده و بتونه بدون اثر راه بره و تعادل داشته باشه. اما این عمل خیلی سخت بود و چیزی نبود که 1 هفته‌ای انجام بشه و نزدیک 1.5 سال باید یک سازه فلزی به پای مرتضی وصل می بود. از توی این سازه قرار بود میله هایی به توی پای مرتضی بره و حالت پاشو ثابت نگه داره. اگه این عمل رو انجام می داد ممکن بود بتونه بعد از اون باقی عمرش رو روی 2 پای خودش راه بره. ولی از یه طرف دیگه مرتضی تازه والیبال رو پیدا کرده بود و کلی آرزو داشت. میدونست که اگه پاشو عمل کنه حداقل یک سال و نیم باید از والیبال و بیرون رفتن از خونه دوباره خدافزی کنه. همین جوریش کم عمرش رو تو اتاق نگذرونده بود. گیر کرده بود بین یه دوراهی سخت. مادرش آرزوش بود که بچهش رو دوباره سالم ببینه. همیشه مادرش پس ذهنش بود به خاطر اینکه مرتضی بتونه مخارج خونواده رو تأمین کنه به این حال افتاده و حاضر بود زندگیش رو بده تا مرتضی رو دوباره روی پاهای خودش ببینه. از اون طرف هم خود مرتضی نمیخواست، چون معلوم نبود بتونه تحمل بکنه. معلوم نبود اگه پاهاشو عمل کنه بتونه به اون آرزوش که عوض کردن طرز فکر بقیه در مورد خودش بود برسه. شاید هم دوباره حواس جنب و جوش به سرش اومد و مثل نوجوانیش اونقدر جنب خورد که دوباره اوضاعش بدتر شد. شما بودید چی کار میکردید؟ خیلی وقت بود که مامان مرتضی بهش میگفت زودتر تصمیم بگیر که چی کار میخوای بکنی؟ مرتضی هم انتخابشو کرد و انتخابش این بود که بتونه به تیم ملی والیبال نشسته معلولین بره. وقتی که از ته قلبش تصمیمش رو گرفت، به تمرین کردنهای سخت و حرفه‌ای ادامه داد تا بالاخره به تیم ملی دعوت شد. البته تیم ملی ب. اون سال یه جامی توی اصفهان داشت برگزار می‌شد به اسم جام خواهرخوانده‌ها. فلسفه این جام همین بوده که اصفهان با مسکو خواهر هستن. من که سرچ کردم نفهمیدم دقیقاً چرا این اسمو گذاشتن. از مرتضی هم پرسیدم، اونم نمی‌دونست قضیه‌اش چیه. شما اگه فهمیدید یا میدونید به ما هم بگید. کلن 8 تیم بودن و از کشورهایی مثل چین و عراق و روسیه هم شرکت کرده بودن. تو اون مسابقات تیم ملی ب که مرتضی توش بود سوم شد و مرتضی هم خیلی خوب بازی کرد. بعد این مسابقات به واسطه بازی خوبش مرتضی رفت جزو تیم ملی الف. تیم ملی یه دوره مسابقات بین قاره‌ای در پیش داشت و به همین خاطر هم هر ماه اردو داشتن. حتی تو این شرایط هم اگه وضع زندگیشون بدتر نشده بود بهترم نشده بود. مرتضی و تیم ملی آماده میشن برای رفتن به مسابقات بین قاره‌ای که قرار بود تو چین برگزار بشه و میرن به اونجا تا توی مسابقات شرکت کنن. اینکه تو اون مسابقات اول شدیم رو بذاریم کنار، برگردیم عقب. یه دقیقه نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. مرتضی خودشو تو اتاقش حبس کرده بود و بیرون نمیومد. به واسطه علاقش که مطالعه کردن بود با یکی از همسایه‌هاشون آشنا شد. اون خانوم به مرتضی پیشنهاد داد که مشکلش رو رسانه‌ای کنه، ولی مرتضی گفت نه نمیخوام. اما اون اتفاق افتاد. بعد از اون مشکل چشم قده هیپوفیزش حل شد و دعوت شد به برنامه ماه عسل. بازم گفت نمیخواد بره، ولی اتفاقا یه جوری چیده شد که رفت به اون برنامه و اون کسی که باید مرتضی رو دید، کارمند اداره بهزیستی، دعوتش کرد به والیبال نشسته. تا اینجا همه چی مخالف میلش بود و یه جورایی مجبور شده بود، ولی از اینجا به بعد همون چیزی شد که میخواست. کی فکرشو میکرد همه اینا از علاقه یه آدم به مطالعه و بخشندگی در اوج نداری به وجود بیاد. مرتضی تو اوج نداری و شرایطی که واقعا وضع مالی خوبی نداشتن از برادرش و پسرخالش خواهش میکرد براش مجله بگیرن و با همدلی که با آدمای دور و برش داشت بهشون میگفت من که دارم هزینه میکنم، شما دیگه هزینه نکنید و مجله های من رو بخونید. کی فکرشو میکرد بین این آدما یکی باشه که با اصرار فراوون مرتضی رو تو مسیری بندازه که زندگیشو عوض میکنه. تو یه بخش این قصه من قدرت خدا رو حس میکنم. اینکه اگه خدا بخواد هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره، هر چقدر هم مخالفت کنی. باید ایمان داشته باشیم که هر اتفاقی برامون بیفته، چه خوب یا چه بد، خدا برای ما بهترین رو میخواد. مهم نیست اون اتفاق چیه و چه تأثیری تو زندگی ما داشته. باعث شده سختی بکشیم یا باعث شده راحت و آسوده باشیم. باید باور کنیم که خدا برای ما بهترین رو میخواد. و دنبال تعبیر کردن و حکمتش هم نباشیم. البته همه اینا در صورتیه که ما هم خوبی بقیه رو بخوایم و بهشون آسیب نرسونیم و تو فکر اذیت و آزارشون نباشیم. مرتضی با تیم ملی رفته بود چین تا توی مسابقات بین قاره‌ای شرکت کنه.
عکس رفتیم چین مسابقات بین قاره‌ای. خب من رفتم اونجا یه خانومه دید که من مثلا اصلا دستم یه خانم چینی خیلی زن مهربون بود، مثلا مغازه داشت یه چارپایی واسه اون مثلا نشسته، فکر کنم یه صحنه سورئالی میشه مثلا. من یه جاده مستقیم روبروم بود، خب جاده مستقیم داشتم نگاه میکردم، بودم خدایا من اینجا چیکار میکنم، من حتما اشتباه اومدم، تو حتما یکی دیگه میخواستی بیا اینجا من آوردی اینجا. من اگه دورترین جایی که میدیدم دیوار و اتاقم بود و بچه های تو معلمون، الان تو چینم داره اینجا من اینجا چیکار میکنم لعنتی. یه به خودم اونجا گفتم بودم من اینجا چیکار میکنم.
مرتضی تو اون مسابقات بهترین اسپوکر میشه و تیم ملی ایران هم اول میشه. مرتضی هدفش المپیک بود. وقتی که از مسابقات بین قاره‌ای برمیگردن یک سال وقت داشت که خودشو برای المپیک ریو آماده کنه. ماهی یک بار تو این یک سال اردو داشتن و هر چی به المپیک نزدیک میشدن فاصله اردوها کمتر و مدتش بیشتر میشد. حتی دوتا مسابقه دوستانه تمرینی تو آلمان و هلند هم رفتن که آماده بشن برای مسابقات پارالمپیک. احتمالاً میدونید ولی اینو واسه اونایی که نمیدونن میگم. مسابقات پارالمپیک برای معلولین هستش و بعد از مسابقات المپیک اصلی برگزار میشه. توی پارالمپیک ریو ما افتخار آفرینای زیادی داشتیم. سیامند عزیز که روحش شاد بشه. خانم زهرا نعمتی عزیز که فقط پارالمپیک شرکت نکردن و توی المپیک هم شرکت کردن و نشونگیریاشون مثال زدنیه. غلامرضا رحیمی عزیز، خانم ساره جوانمردی و یه تریلی اسم که توی پارالمپیک برای ایران افتخار آفرینی کردن. مرتضی و تیم ملی والیبال معلولین کشورمون اعزام میشن به این مسابقات و مرتضی همون اول توی رژه با قد 2.44 متر به عنوان بلند قدترین فرد شرکت کننده تو مسابقات پارالمپیک ریو شناخته میشه. اون برای رژه اول المپیک با عصا راه میرفت و با وجود اینکه یه خمیدگی کمی برای استفاده از عصا داشت ولی باز هم اختلاف قدش با کل آدمای دیگه به وضوح مشهود بود. مرتضی و تیمشون 21 روز توی دهکده مسابقات بودن و طبق تعریف مرتضی از 21 روز اون 20 روز استرس داشت که نکنه ببازن و موفق به کسب مدال قهرمانی نشن. هر روزی که بازی داشتن مادرش دعاش میکرد و بهش افتخار میکرد. خوشحال بود از اینکه پسرش میتونه واسه کشورش افتخار آفرینی کنه و از همه چیز بیشتر از این خوشحال بود که خدا دعاهای پسرش رو برآورده کرده. یادتونه بهتون گفتم انگار خدا نشسته بود و خط به خط همه خواستهاش رو یادداشت میکرد؟ اینجوری محققش کرد. مرتضی جوری بازی کرد که کل تیم‌های مسابقات واقعاً به اون احترام می‌ذاشتن و بعد اینکه قهرمان رشته پارالمپیک شدن، همه مردم دنیا دوست داشتن باهاش به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای عکس بگیرن، نه به عنوان پسر قد بلنده برنامه ماه عسل. مرتضی تونست بهترین اسپکر مسابقات پارالمپیک هم بشه. وقتی از مسابقات پارالمپیک برگشت به کمک جایزه‌ای که برده بود تونست اوضاع و شرایط زندگیشون رو سر و سامون بده و از زیر بار قرض در بیان. بعد از اینکه مرتضی از المپیک برگشت دوباره با مامانش به برنامه ماه عسل دعوت شدن و تو اون برنامه هم یه گپ و گفتی انجام دادن که اونم میتونید تو سایت راوی ببینید. هم مرتضی هم مادرش خیلی خوش شانس بودن. مادر مرتضی بود و با چشمای خودش دید که مرتضی سربلند شده. با چشمای خودش دید که پسرش به یه سری از آرزوهاش رسید. با چشمای خودش دید که مرتضی دیگه از پس زندگی خودش بر میاد و گوشه نشینی رو انتخاب نمی کنه و یه پسر اجتماعی شده. با چشمای خودش دید آینده پسرش خیلی روشن‌تر از اون چیزیه که تا حالا بوده و وقتی خیالش راحت شد چشماشو بست. مادر مرتضی یک سال بعد از قهرمانی پسرش توی المپیک، پسری که دیگه خیالش راحت بود میتونه از پس سختی‌های زندگیش بر بیاد، از دنیا رفت. روحشون شاد.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب‌های روشن. خدا حافظ ای شعر شب‌های روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه.
اگه به فیلمایی که از مرتضی جاهای مختلف بود نگاه کنید، متوجه ارتباط نزدیکی که با مادرش داشت میشید. مرتضی هر جایی میخواست بره، مادرش براش حکم همراه رو داشت. مادرش کنارش راه میرفت تا مرتضی بتونه با تکیه به مادرش حرکت کنه. بعد از رفتن مادرش زندگیش سخت شد، اما به هیچ عنوان کوتاه نیامد و ناامید نشد. شروع کرد به درس خوندن و دیپلمش رو گرفت و الانم دانشجوی رشته حسابداریه. شخصیت مرتضی خیلی شخصیت عجیب و دلنشینی بود. تو نگاه اول فکر میکنی یه آدم زمخت و سفت روبرو تو، خیلی سخت میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی. ولی فقط کافیه که باهاش سلام کنی تا ببینی با چه محبت و عشقی جوابتو میده. چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه تا تموم قضاوتهایی که در موردش کردید تو هوا دود شه. مرتضی یه پسر شیطون و سرحاله که خیلی هم خوب میتونه شما رو مجبور به خندیدن کنه. وقتی بیشتر باهاش صحبت کردم متوجه شدم از اون دورانی که خودشو توی اتاق حبس میکرد تا قبل از فوت مادرش شعر میگفته. خیلی اصولی و آکادمیک نبوده و با دلش مینوشته. کامل نشستم به شنیدن شعرهایی که نوشته بود و واقعا لذت بردم. خب نزدیکای آخرشیم. قبل از اینکه اپیزود رو جمع جور کنیم چند تا موضوع رو یادآوری میکنم. پادکست راوی رایگانه و اگه دوست دارید از ما حمایت کنید دو تا راه دارید. روش اول اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی ها نمیدونن پادکست چیه. بهشون توضیح بدید و در مورد دنیای پادکست بگید و گوشیشون رو بگیرید و یه نرم افزار پادگیر براشون نصب کنید و راوی رو براشون سابسکرایب کنید. خلاصه بهشون یاد بدید چجوری پادکست گوش کنن. من پیشنهاد میکنم با پیشنهاد دادن یک اپیزودی که فکر میکنید اون شخص خوشش میاد راوی رو بهشون پیشنهاد بدید. یه خورده در مورد داستان تعریف کنید و بگید اگه علاقه‌مند شدن کاملش رو خودشون بشنون. روش دوم هم حمایت مالی هستش که هیچ الزام و اجباری درش نیست. پادکست راوی رایگانه و تا عمر داره رایگان میمونه. اما خیلی‌ها به ما گفتن که دوست دارن راهی داشته باشن تا حمایت مالی از پادکست انجام بدن و کمکمون کنن تیممون رو گسترش بدیم و زود به زود اپیزود منتشر کنیم. ما هم براشون این راه رو انتخاب کردیم. برای این کار کافیه وارد سایت ravipodcast.ir بشید و از بخش حمایت از راوی مبلغ حمایتتون رو به حساب ما واریز کنید. از سایت حامی باش هم میتونید ما رو حمایت کنید. اگر خارج از ایران هم هستید، امکان پرداخت ارزی توی حامی باش در نظر گرفته شده. ما توی اینستاگرام و توییتر هم هستیم. لطفاً ما رو دنبال کنید. اگه دوست دارید در مورد این قصه ها خبرهای تکمیلی بخونید و در جریان عکس ها و خبرهای مربوط به شخصیت های قصه های راوی باشید، حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید. میرسیم به بخش پایانی اپیزود 14 پادکست راوی. بعد از اینکه قصه مرتضی رو شنیدم چند تا قرار با خودم گذاشتم. قرار اول، از تجربه مرتضی من یاد گرفتم بدون چشم داشت بخشنده بودن بیشترین دستاورد رو میتونه برای هر کسی داشته باشه. پس سعیم رو میکنم از این به بعد بدون چشم داشت در حد توانم بخشنده باشم. قرار دوم، اینو میدونستم اما به هم یادآوری شد که اگه تو مسیر علاقم قدم بردارم، خدا درست همون جاهایی که نیازش دارم راهنمایی میکنه و اون چیزهایی که نیاز دارم رو از زمین و زمان برام آماده میکنه. پس با قدرت توی مسیر علاقم جلو برم و نگران هیچ چیزی نباشم. خدایی که من میشناسم همیشه بهترینا رو برای من میخواد. و قرار آخر، روزی 1000 بار با خودم میگم خدا برای من بهترین رو میخواد. هر اتفاقی بیفته مطمئنم این بهترین اتفاقی بوده که میتونسته برای من رخ بده. و مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.
آخر قصه اما قصه آخرم باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست.